را ګوښه شوې. دا هم هغه پوسټ چې اجرایه ریاست ورسره اختلاف څرګند کړی و. دا موضوع بیا هم نن په خبرونه کې څیړو. امید مرزبان سره راغلی استودیو ته، او راتلونکي وروستۍ خبری مجله چې دری ده وړاندې کوي. مهرباني.
با عرض سلام، با تشکر آقای نوری. سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز را به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر من امید مرزبان و همکارانم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان با شما هستیم. یک مرد مسلح در ساختمانی که دفتر والی ننگرهار در آن موقعیت دارد تیراندازی کرده است. این حادثه تلفات را هم در پی داشته. جزئیات در این باره تا لحظات بعد، گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد. اما حالا سرویس خبری این مجله خبری با زرغون منگل.
شکری بارگزی از سمتش به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شده است. یک سرباز امریکایی امروز از سوی یک عسکر افغان در ننگرهار کشته شد و مقامات ارشد پاکستان و ایران در اسلام آباد ملاقات نموده روی جنگ عربستان در یمن بحث می کنند. تفصیل خبرها. یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید شکری بارکزی از سمتش به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شده است. این منبع که نخواست از وی نام برده شود بر رادیو آزادی گفت خانم بارکزی به گونه انتصابی در این پست گماشته شده بود و مورد قبول ریاست اجرایی نبود. در این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعیین شکری بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تخطی از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و اقدام یک جانبه بوده است.
شخصی که به این سمت بود و انتصابی بوده و از لحاظ قانون و همچنان بر اساس توافقنامه سیاسی که بین دو رهبر امضا شده، یک تخطی از او اساسنامه بود.
از سوی دیگر ریاست اجرایی می گوید در رابطه با معرفی نامزد وزارت دفاع توافق نظر وجود نداشت. آصف آشنا، معاون سخنگوی این ریاست، بر رادیو آزادی گفت
در مسئله نامزد وزارت دفاع توافق مشترک وجود نداشت، بحث مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به دست نامده بود، به همین دلیل رویش کار با مخالفت ما مواجه شده.
آشنا افزود توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ایجاب می کند هر تصمیم بزرگ ملی که اتخاذ می شود باید در مشوره و هماهنگی با ریاست اجرایه اتخاذ شود. این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که جنرال افضل لودین پس از گذشت دو روز از نامزدیش به حیث وزیر دفاع امروز انصراف کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی آقای لودین منتشر شده آمده است که شماره می خواهند به بهانه نامزدی وی برای کشور مشکلات ایجاد کنند و به همین سبب او از نامزدی خود انصراف کرده است. یک مقام امریکایی میگوید یک سرباز این کشور امروز در جریان یک درگیری میان نیروهای افغان و ناتو در ننگرهار کشته شد. از سوی دیگر فضل احمد شیرزاد، قمندان پلیس ننگرهار، در مورد این حادثه گفت
آقا ملمانه اولاد کابل تا اولاد آقا متبرکی ایساب جواکونه چیده میدان را گلیوه.
وی میگوید مهمانانه که از سفارت امریکا به ننگرهار آمده بودند، آنها دوباره به کابل رفتند و نیروهای ایساب که از میدان آمده بودند بین آنها و عساکر اردوی ملی درگیری رخ داد. یک عسکر اردوی ملی بر امریکایی ها فایر کرد که در حملات جوابی همین سرباز اردوی ملی کشته شد و یک یا دو سرباز دیگر افغان زخمی شدند. این حادثه در حال رخ داده است که پروسه خروج تدریجی نیروهای جنگی آمریکایی از افغانستان همچنان ادامه دارد و خبر آخر داخلی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بدون تحقق حقوق بشری مردم و تامین عدالت این کشور به صلح نمیرسد. عبدالله عبدالله امروز در نشست تحت نام حقوق بشر در افغانستان گفت توجه به مسائل حقوق بشری در صدر برنامه های کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار می کند. ظریف در مورد درخواست عربستان سعودی از پاکستان در مورد ارسال کمک نظامی و سرباز به یمن هم بحث می کند. نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، دیروز گفت که ایران باید در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها در یمن دخیل شود. از سوی دیگر دو افسر پلیس امروز در ریاض مرکز عربستان سعودی کشته شدند. این حادثه در حال رخ داد که تنش‌ها در منطقه به دلیل عملیات بر رهبری عربستان سعودی در یمن افزایش یافته است. از سوی دیگر جان برینن رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا از چارچوب توافق هسته‌ای با ایران حمایت نموده و گفته است انتقادات از این چارچوب متظاهرانه خوانده می باشد. برینن دیروز در سخنرانی در پوانتون هاروارد گفت از این که ایران در جریان مذاکرات با 6 قدرت جهان در چندین نکته روی برنامه هسته‌ایش توافق کرد حیران کننده می باشد. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان به هدف مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وارد مسکو شده است. این دیدار در حال صورت می گیرد که مسکو با غرب روابط پرتنش به دلیل معضله شرق اوکراین دارد. وزارت عدلیه روسیه سازمان ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی را در لیست سازمان های شامل ساخت که مسکو آن را اجنتان بیگانه می خواند. و خبر آخر که پلیس اسپانیا در سلسله از یورش های ضد فعالیت های تروریستی حداقل 9 نفر را دستگیر کرده است. بر اساس یک اعلامیه پلیس منطقه کاتالونیا اسپانیا، این 9 نفر در 5 شهر شمال اسپانیا به شمول بارسلونا دستگیر شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب کنارگیری نامزد وزارت دفاع و رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شد.
چگونگی کار و رویش کار با مخالفت ما مواجه شده و مواجه بود. هیچ تکروی از هیچ آدرس قابل قبول نیست.
آیا میتوان گفت آیا این آغاز اختلافات جدی میان تیمهای عبدالله و غنی است؟ این سوال را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد و سه نامزد وزیر امروز برنامه های خود را به شورای ملی تشریح کردند. با سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. پیش از اینکه بپردازیم به اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی که در نهایت سبب کنارگیری نامزد وزارت دفاع و رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شد، خبری داریم از ننگرهار. یک مرد مسلح در ساختمانی که دفتر والی ننگرهار در آن موقعیت دارد تیراندازی کرده. گفته می شود در این حادثه یک سرباز خارجی کشته شده است. بیشتر در این باره از جمشید حبیب زاده میشنویم که در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما است. جمشید سلام، جزئیات این خبر چی هست؟
سلام به شما. جزئیات تازه ای رویداد که در داخل مقام ولایت ننگرهار صورت گرفتی است که در او یک سرباز امریکایی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. مسئولان محلی ننگرهار همچنان گفتند که در این درگیری مسلحانه یک سرباز اردو هم کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ننگرهار دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که این درگیری چاشت امروز زمان رخ داد که در داخل ساختمان مقام ولایت یک نشستی که در او والیهای برخی از ولایات و نماینده از سفارت امریکا حضور داشت همین نشست به پایان رسیده بود و این واقعه رخ داد. بیشتر در این مورد از زبان آقای شیرزاد بشنویم. او میگوید یک نشست بود که در آن والی های کنر، لغمان و ننگرهار هم حضور داشتند و همچنان یک نماینده سفارت امریکا هم در آن بود. مهمانان برگشتند به سوی کابل و مطابقی نیروهای ایساف و 10 تن از سربازان اردوی ملی که با آنها بود از جمعشان یک نفر بالای امریکایی ها فایر کرد و نیروهای خارجی هم بالای آن فرد فایر کردند. سرباز اردو کشته شد و 2 نفر زخمی شدند و درباره زخمیان امریکایی ها معلومات دقیق نداریم که چند نفر زخمی شدند. باید بگیم که این حمله در حال رخ میده که به گفته مسئولان افغان میزان همچون حملات در سال جاری و سال گذشته در کشور کاهش یافته. تا حالا ایساف و نیروهای آمریکایی به طور رسمی در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما در واشنگتن یک مقام بلند رتبه آمریکایی که نخواستند نامش فاش شود به رسانه های غربی گفته که در این حمله یک سرباز آمریکایی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. باید بگویم که زبیر شفیقی سخنگوی حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفته که سربازی که بالای نیروهای آمریکایی فایر کرده از افراد اونا بوده و به دستور اونا این کار کرده.
با تشکر جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که یک مرد مسلح در محوطه ای که ساختمان دفتر والی ننگرهار دارند موقعیت دارد تیراندازی کرده که در نتیجه یک سرباز خارجی کشته و دو نفر دیگر هم زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
است. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدایان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک منبع در ریاست اجرائیه به رادیو آزادی گفته که شکری بارکزی که از سوی رئیس جمهور به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشته شده بود از این موقف برکنار شده است. عبدالله رئیس اجرائیه به حکومت و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی از گماشته شدن بانو بارکزی در این موقف ابراز ناخوشنودی و مخالفت کرده بود. همین حالا صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با خود در تماس تلفنی از کابل داریم و جزئیات خبر را از وی می‌پرسیم. با سلام آقای توحیدی، این خبر چقدر موثق است که بانو بارکزی از سمت ریاست کمیسیونی که شما عضو هستین برکنار شده؟
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. آنچه که از طریق رسانه‌ها به نشر رسیده نمیجه از قول منابع ریاست اجرایی که امروز هم در رسانه اجتماعی انعکاس یافت و هم در رسانه های تصویری و صدایی، این مطلب تایید میکنه که خانم بارکزی از ریاست این کمیسیون برکنار شدن. اما به صورت مستقیم امروزشان تا حال صحبت نکردیم و رسما هم به ما اطلاع داده نشده، یعنی مکتوبا که به دلیل زمینه چیز فرستاده شده باشه به اعضای کمیسیون تا کنون چنین کاری صورت نگرفته.
پس در صورتی که خبر به شما اطلاع داده شوه، آیا میتونین بگوین چه کسی احتمال از این وجود داره که جاگزین بانو بارکزی شوه؟
پیشنهاد بنده به عنوان معاون این کمیسیون از آغاز، از زمانی که این کمیسیون ایجاد شده، همیشه پیشنهاد من مبنی بر این بوده که ریاست و معاونیت و منشیان این کمیسیون باید توسط اعضای کمیسیون به صورت انتخابی برگزیده شود. و همچنان پیشنهاد ما این بوده که در ترکیب اعضای این کمیسیون باید نهادهای نظارت کننده بر انتخابات در جامعه مدنی نمایندگی داشته باشند و همچنان دایره وظایفی که همراه با این فرمان فرستاده شده بود دو مورد بسیار مهم داشت که پیشنهاد ما این است این دو مورد باید تعدیل شود و اصلاح شود. مورد اول این که تصمیم نهایی رئیس جمهور میگیرد و این کمیسیون در حد یک کمیسیون مشورتی قائل خواهد آورد و بحث دیگه هم این بود که یک ماده از این رای وظایف این بود که پیشنهادها و طرح این کمیسیون محرم بوده، بعد از تصویب این کمیسیون اعلام خواهد شد که این مورد بنده در تناقض با قانون عقد اساسی به اطلاع میدانم. این موارد باید اصلاح شود، در موارد ترکیب باید حکومت بازنگری کند، سعی شود افراد تکنیکی و مسابقه دار
تشکر جناب توحیدی
افغانستان حضور داشته باشد و ما باید اصلاحات برسیم.
تشکر. پس شما رسما هنوز اطلاع حاصل نکردین که بانو بارکزای از موقفش برکنار شده، بلکه از طریق رسانه ها هم اطلاع دریافت کردین؟ با تشکر جناب صدیق الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاحات
رسانه ها و منابع ریاست اجرایی.
تشکر. جناب آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، هم برای رادیو آزادی گفت که گمارش بانو بارکزای به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کار مناسب نبود.
شخصی که به سمت بود و انتصابی بوده و از لحاظ قانون و همچنان بر اساس تفکرنامه سیاسی که بین دو رهبر امضا شده، یک تخطی از او اساسنامه بود.
این دومین مورد است که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به وضاحت نشان می دهد. رئیس اجرایی همچنان به گزینش وزیر دفاع افغانستان، البته نامزد وزیر وزارت دفاع افغانستان، هم ابراز مخالفت کرده و در این باره هم گزارش داریم از همکار ما جمشید حبیبزاده.
جنرال افضل‌الدین گفته است به خاطر از نامزدیش منصرف شده که مبادا انتخاب وی سبب ایجاد بی اتفاقی در کشور گردد. در خبرنامه ریاست جمهوری انصراف نامه آقای لودین نیز به نشر رسیده و در قسمت از آن گفته شده که شاید بعضی ها به بهانه نامزدی آقای لودین برای افغانستان مشکلات ایجاد کنند، اما در انصراف نامه مشخص نشده که کی و یا کدام جنا خواسته است تا به بهانه نامزدی آقای لودین به کشور مشکلات ایجاد کند. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نوار صوتی از حرفهای جنرال افضل‌الدین را در این ارتباط منعکس کرده است.
من در تمام زندگیم تلاش کردم از اتحاد و عزت مردم خود با افتخار کامل دفاع نمایم. حالا که احساس میکنم شاید بعضی ها و بانه کاندیداتوری من برای وطنم مشکلات ایجاد نماید، من از این وظیفه صرف نظر می نمایم.
در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی افضل‌الدین را یک شخص مسلکی و با تجربه در بخش نظامی خوانده و به تصمیمش احترام گذاشته است. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در انتخاب افضل‌الدین به عنوان نامزد وزارت دفاع به توافقنامه سیاسی توجه نشده است. آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آزادی گفت پس از این نباید در مسائل ملی توافقنامه سیاسی نادیده گرفته شود.
توافق مشترک وجود نداشت، بحث مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به دست نامده بود. به همین دلیل چگونگی کار و رویش کار با مخالفت ما مواجه شده و مواجه بود و قرار است در آینده هر تصمیم بزرگ ملی که گرفته میشه در هماهنگی هم و با وحدت نظر و توافق نظر صورت بگیره و هیچ تکروی از هیچ آدرس قابل قبول نیست.
هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی را به امضا رسانیدند که به اساس آن باید درباره موضوعات ملی در کشور با توافق و مشوره دو طرف تصمیم گرفته شود. پیش از این نیز مسئولان ریاست اجرایی انتقاد کردند که ریاست جمهوری در معرفی و انتخاب رئیس برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با آنان مشوره نکرده است. رئیس جمهور قبل از سفرش به آمریکا مطبقی 16 نامزد وزیر کابینه را معرفی کرد، اما در دوشنبه هفته جاری افضل‌الدین به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی گردید. تا حالا معلوم نیست که ریاست جمهوری کی را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی خواهد کرد. در این حال اکبر اوریا، یکی از تحلیلگران افغان، میگوید که هیچ کس حق مداخله در صلاحیت های رئیس جمهور را ندارد، اما با در نظر داشته وضعیت کنونی در نظام نیاز است تا هرچه عاجل قانون اساسی افغانستان تعدیل گردد.
چی حق دارد که در راجع به صلاحیت های رئیس جمهور اظهار نظر بکنند یا قانون اساسی را زیر پا کنند؟ من فکر میکنم هرچی بیشتر توجه جدی به قانون اساسی صورت بگیرد و اطاعت از قانون اساسی در اقدام مختلف بعدا هر شانسی که نه تعدیلاتی که نه یا تفاهماتی که زیر نام وحدت ملی مطرح هست میتواند تطبیق شود کشور ما.
تحلیلگران همچنان میگویند که سران حکومت وحدت ملی باید برخی مسائل را نادیده گرفته و بیشتر به منافع ملی افغانستان توجه کنند. آنان میگویند در صورتی که چنین اختلافات افزایش یابد و سران حکومت با تفاهم و هماهنگی به پیش نروند، مردم نسبت به حکومت بی باور خواهند شد. این کارشناسان همچنان میگویند که باید حکومت افغانستان هرچه عاجل نامزد مناسب را برای وزارت دفاع افغانستان معرفی کند.
جنرال افضل لودین یک روز پس از نامزدیش به وزارت دفاع خود را کنار کشید. ریاست اجرایی با معرفی آقای لودین و شورای ملی به شدت مخالفت کرد و گفته می شود علت کنارگیری او نیز همین مخالفت بود. حداقل این دومین مورد است که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به این وضاحت نشان می دهد. ریاست اجرایی با گزینش شکری بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم مخالفت جدی نشان داد و سرانجام امروز بانو بارکزی نیز از موقفش کنار رفت. اما این اختلافات میان دو تیم که حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند تا چه حد جدی است؟ این سوال را از جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی پرسیدم.
اختلاف نظر یک مسئله است که او کمک میکنه به پختگی مسائل. اگر در کدام مسئله یک نظر باشه او شاید بهتر باشه، ولی اگر در او مسئله چندین نظر تبادله میشه و چندین نفر در او مورد بار از جلسات تصمیم میگیره، او مسئله خود به خود به پختگی میرسه و این کمک میکنه به تصمیمی که حکومت افغانستان میگیره در موارد ملی و در مسائل ملی مملکت. این یک مسئله عادی به هیچ صورت مانع شکستگی حکومت نشان نمیده، به هیچ صورت مانع شکستگی حکومت نداره و این یک مسئله عادی است که کمک میکنه به پختگی مسائل.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. امان الله مدزی استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل هم در همین باره ابراز نظر کرده در گفتگوی با رادیو آزادی.
نه تنها اختلافات آغاز اختلافات بین مسئولین حکومت وحدت ملی نشان میده، بلکه از آغاز شما اگر متوجه شده باشین در قسمت ترکیب کابینه افغانستان در قسمت بعضی تصامیم دیگه که گرفتن که بعضی اختلافات پشت پرده وجود داشت، ولی بعضی از اختلافات مثل اختلاف در قسمت وزیر دفاع افغانستان، کاندید وزیر دفاع افغانستان و در این حال رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسانه‌ای میشه و مردم بیشتر به توجه میکنن رسانه ها. دقیقا اگر ما کم خوشبینانه متوجه شویم خصوص که سخنگویای مسئولین حکومت وحدت ملی اشاره کردن، ممکن اختلافات مثبت باشه تا اینکه هر دو شخص بتونه یک شخص مناسبتر را انتخاب کنند.
نظر امان الله احمدزی استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل را در گفتگو با رادیو آزادی شنیدید. او در باره اختلافات موجود میان تیم های حکومت وحدت ملی افغانستان، یعنی تیم برهبری دکتر عبدالله رئیس اجرایی و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5، همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ما است azadiradio.com. سه نامزد وزیر برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه افغانستان تشریح کردند. نامزد وزیران وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، شهرسازی و عدلیه در جلسه امروز این جرگه حضور یافتند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
سه نامزد وزیر هنگام تشریح برنامه‌های کاریشان تعهد سپردند که در صورت موفقیت در اداراتشان تغییرات بنیادی را ایجاد خواهند کرد. گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، سید سادات نادری نامزد وزیر شهرسازی و عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه بر روز چهارشنبه برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح کردند. گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات، اقوام و قبایل گفت که اگر برنده شود در سراسر افغانستان شورا و جرگه های منطقه‌ای را ایجاد خواهد کرد و همچنان برای اصری ساختن خطوط سرحدی نیز تا حد امکان تلاش خواهد کرد.
در امر مبارزه با مواد مخدر با مؤسسات ملی و بین المللی در بخش کمک و جلب همکاری نهادهای قومی و اجتماعی آماده نمودن امکانات برای اصری ساختن نشانه های سرحدی کشور.
سید سادات نادری نامزد وزیر شهرسازی با انتقاد در خصوص ساخت و ساز شهرک ها در افغانستان گفت که در صورت موفقیت از کارکرد سکتورهای دولتی و خصوصی به شکل جدی نظارت خواهد کرد.
نظارت دقیق بر فعالیت های شهرسازی، سکتورهای دولتی و خصوصی جهت حصول اطمینان از رعایت معیارهای شهرسازی، جلوگیری از انکشاف خودسر و غیر پلانی شهرها، جذب و استخدام افراد متخصص در امور شهرسازی.
عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه نیز در جریان تشریح برنامه‌های کاریش گفت که اگر رأی اعتماد به دست آورد ظرفیت جذب اشخاص مسلکی را بلند برده و از حقوق بشری به جدیت دفاع خواهد کرد.
نجات دادن ملکیت‌های عام از غصب و تصرف دورمندان و حلقات مافیایی مورد توجه جدی من خواهد بود. تقویت سیستم اصلاحات اداری و کاهش فساد با ایجاد شفافیت و حسابدهی از وظایف عمده من خواهد بود.
16 نامزد وزیر روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی معاون دوم رئیس جمهور به ولیس جرگه افغانستان معرفی شد. قرار است هر روز 3 نامزد وزیر برنامه‌های کاریشان را به ولیس جرگه تشریح کنند. هیئت اداری ولیس جرگه افغانستان گفته است که پس از تکمیل بررسی اسناد نامزد وزیران معرفی شده، به اساس رعایت اصل شایسته سالاری به آنان رأی خواهد داد. از سوی دیگر برخی از اعضای ولیس جرگه ظاهر قدیر معاون اول این جرگه را متهم به معامله‌گری ها با نامزد وزیران نمودند. به گفته آنان ریاست جمهوری نیز برای آقای قدیر گفته که به هر شکل که امکان دارد باید برای نامزد وزیران معرفی شده رأی اعتماد کسب کند. اما آقای قدیر اتهامات وارده را به شدت رد کرده گفت که این حق قانونی هر وکیل است که با نامزد وزیران دیدار کند. شماری از کارشناسان به اعضای ولیس جرگه پیشنهاد میکنند که باید بدون در نظر داشت مسائل قومی، سمتی و سیاسی برای نامزد وزیران رأی بدهند که مسلکی و با تجربه باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. وزیر خارجه ایران به پاکستان رفته است. انتظار می‌رود در نشست‌های امروز وزیر خارجه پاکستان با وزیر خارجه ایران در دیدار با رهبران پاکستانی در رابطه با موضوع در یمن صحبت کند. عربستان سعودی از اسلام آباد خواسته که در جنگ بر ضد حوثی‌ها در یمن عربستان سعودی و ائتلاف به رهبری آن را حمایت کند. و اما احتمال آن وجود دارد که در صورت کمک پاکستان به عربستان سعودی در یمن رابطه بین ایران و پاکستان اندک شکل دیگری به خود بگیرد. بیشتر در این باره از درون منگل میشنویم.
در حالی که عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شیعه های حوثی در یمن ادامه دارد، وزیر خارجه ایران امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار می کند. در این دیدار روی خواست عربستان از پاکستان در مورد ارسال کمک نظامی و عساکر به عربستان سعودی صحبت می شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که ایران باید در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها در یمن دخیل شود. این اظهارات شریف در حال صورت می گیرد که پارلمان پاکستان در مورد این که آیا این کشور در عملیات نظامی بر رهبری عربستان در یمن سهم بگیرد یا نه بحث کرده است. یک ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شیعه های حوثی در یمن را به پیش می برد و اسلحه و مهمات را به حکومت یمن فرستاده است. ملیشه حوثی که بخش‌های زیاد از یمن را تحت کنترل خود درآورده است علیه حکومت رئیس جمهور عبدالرب المنصور می جنگد. بر اساس گزارش‌ها جواد ظریف وزیر خارجه ایران به طور متداوم روی حل معضله یمن از راه مذاکرات تاکید کرده است، ولی چندین کشور عربی تهران را متهم می کنند که با استفاده از بحران یمن و حمایت از شیعه های حوثی در تلاش گسترش نفوذش در منطقه است، اتهامی را که تهران رد می کند. جواد ظریف قبل از ورودش به پاکستان در عمان توقف داشت. از سوی دیگر انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده ارسال اسلحه و حمایت‌های دیگر از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مبارزه علیه شیعه های حوثی در یمن را شدت بخشیده است. بلینکن دیروز در ریاض بعد از ملاقات با وزیر دفاع عربستان گفت ما در حمایت از تلاش های عربستان ارسال سلاح را شدت بخشیده ایم و واشنگتن همچنان تشریک استخبارات را افزایش داده و یک هسته از پلانگذاری برای هماهنگی مشترک را در مرکز عملیاتی سعودی ایجاد می کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
آهسته‌آهسته میرسیم به ساعت 7 شام، زمان پایان نشرات امروز رادیو آزادی. و اما فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم و اما شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا که از ساعت 7 آغاز میشه و تا ساعت 7 فردا صبح ادامه خواهد یافت. شبتان خوش و خوابتان بخیر.